چهارراه. دیدن گلفروش‌های سر چهارراه و یا کودکانی که در اماکن زیارتی و پرجمعیت گدایی می‌کنند برای ما شهروندان امری عادی شده و گاهی از سر دلسوزی و حس ترحم بهشون کمک نقدی می‌کنیم و خریدی می‌کنیم، غافل از اینکه بدونیم بیش از 80% کودکان متکدی تحت پوشش سازمان‌های مافیایی پیچیده هستند. گروه‌هایی که کارشون کرایه کردن کودکان برای گدایی، تعیین منطقه و محل پرتردد و حتی قیمت‌گذاری مناطق و تعیین سرقفلی برای اماکن پرتردد و زیارتیه.
بخش عمده‌ای از متکدیان شهر تهران اتباع خارجی هستند که در حال مهاجرت گروهی هستند و از کشور خارج میشن. در این بین حتی کشورهای آفریقایی نیز متکدیانی در شهر وجود دارند. اینقدر که این مردم تهران با معرفتن، دلسوز، رفیق، اصلا احساس همدردی میکنن. از آفریقا متکدی اومده تهران نشسته کف خیابون، دو هم بزنه به جیب والا از مجلوتره. حالا ایشالله که کلن این اتفاق دیگه نمیدیم. واقعا اونایی که فقیر هستن از طریق حالا دولت کمک هایی که بهشون میشون.
اونها حتی در کار گریم و چهره پردازی هم ماهرانه عمل می کنند و جالبه بدونید که تنها 10% دارای نقص عضو واقعی هستند. اما شاید سوال شما همین باشه که چرا متکدیان جمع آوری نمی شند؟ به گفته کارشناسان و استاندار تهران، اغلب اونها اتباع خارجی هستند که با ویزای توریستی برای کار در ایران وارد کشور ما میشن و همین مسئله کار جمع‌آوری و ساماندهی اونها رو سخت‌تر میکنه.
از مجموع متکدیانی که در سطح شهر تهران هستن 70% خارجی هم و 30% ایرانی هم. از 30% هم که ایرانی هم تنها 10% متعلق به شهر تهران هم. یعنی 90% متکدیانی که الان در شهر تهران وجود دارن تهرانی نیستن، به این دلیل که اینجا رو محلی میدانن برای اینکه درآمدی برای خودشون ایجاد بکنن، حتی از کشورهای مختلف مثل پاکستان. حالا دیگه شان نام نبرم بهتره.
واسه شهریه دانشگاهم پول لازم داشتم، مجبور شدم، کار خاصی دیگه نبود.
خرید میکنن مردم ولی دست زیاده.
میرم 11 سال، این یه ماه
ساعت 4 برات میاد تا 2 شب. نه میبرم پایین شهر خود ما میفرد صاحب کادم این کار کنه مریض نمیشه.
اما قطعاً کمک نکردن مردم و خرید نکردن از کودکان متکدی کار گروه‌های مافیایی رو سخت‌تر می‌کنه و درآمدشون رو کمتر و شاید بدین ترتیب دیگه تهران و اماکن پرترددش جای مناسبی برای کسب درآمد اونها نباشه. البته یادمون باشه که این متکدیان رو با کودکان کار نیازمند اشتباه نگیریم و تا حد امکان از دادن وجه نقد به اونها خودداری کنیم. امیدوارم شمایی که الان در اتومبیل خودتون صدای ما رو شنیدید و با این صحنه روبرو شدید، به جای خرید کردن و کمک کردن و دادن پول نقد، اون هم بیشتر از حد نیاز، به این کودکان تنها با لبخند و مهربانی از اونها خداحافظی کنید.
ساعت 11:35 است. اینجا سعادت آباد رادیو تهرانه. با ما همراه باشید و راجع به شهر قانونمند صحبت کنید که از نظر شما چه مشخصاتی داره.
قانونی که بشه با پول از روش رد شد، اون قانون قانونی، جریمه مالی دیگه جواب نمیده. همه دنیا اینو فهمیدن، متخلف و باید برای سوء پیشینه بزنن، باید ببرزن این شده اصلا چهارراه جارو کنه، 2 ساعت در روز دیگه خلاف نکنه. تمام دنیا هم این کاری میکنن و جریمه پولی حل نمیشه، پولشو میده میره. باید تجدید نظر بشه تو جرایم.
خانم دنیا گفتن به نظر من یک شهر قانونمند شهریه که هر کسی وظیفه خودش رو به نحو احسن انجام بده. نمیشه، ولی اگه بشه چه خوب میشه.
مرادی هستم از تهران. شهر قانونمند شهریه که وقتی پلیس محترم پلاک تعمیرگاه میده، مشخص اون ماشین برای علت فنی چی هستش، فرصتی بده که شما 24 ساعت یا 48 ساعت دیگه حتما با اسباب رفع مراجعه کنید، پلاک خودتون رو تحویل بگیرید. نشه که الان پلاک ها رو پشت شیشه هم میزنن راحت تو تر ترافیک، تر آلودگی هوا، هر جای تهران که بخوان به راحتی تردد میکنن، پلاک هم پشت شیشه مشخصی جای دارم که مد شده. خیلی از ماشین ها اصلا پلاک هاشون هم بر میزنن، پلاک هایی که میان میپوشنن موقع ورود به طرح ها. متاسفانه
بله، یا چسب میزنن یا کاغذ میزنن یا برف شادی میزنن. نمیدونم والا، یه قانون گریزی هایی وجود داره که شاید به اجبار این کار رو میکنه و شاید هم به خاطر اینه که بگه چون تو قانون وضع کردی و من راضی نبودم، حالا میخوام اینجوری مثلا حال شما رو بگیرم. درسته که حال خودمونو میگیریم، هر اتفاق بدی که انجام بدیم اول حال خودمون گرفته میشه. خانم زهرا رجبی از کرج گفتن شهر قانونمند یعنی کل ایران و هزاران علامت تعجب هم گذاشتن جلوش. همینه، یعنی همین باید اینجوری بگیم واقعا، یعنی کل ایران بی توجه میکنن به این اتفاق، یعنی هیچ کس قانونمند نیست در ایران. هستن، همه سعی میکنن رعایت کنن، اما توی این قضیه هم اگه چشم هم چشم میداشتیم خوب بود، ولی نداریم. میگیم خب فلانی رعایت نکنه منم نمیکنم. یعنی اصلا توی این اتفاق چشم هم چشمی نداریم، هیچ بیخیالی هم طی میکنیم.
وقت بخیر، اعظم قلی‌زاده هستم. شهر قانون من این هستش که تمام شهروندان به قانون احترام بذارن و هر کس ساز خودش رو نزنه. به هر وقتی پل عابر پیاده هست از وسط خیابون و اتوبان رد نشی، یا مثلا تصویر رو میبینی با زرنگی جلو نری، کارتو انجام بدی و خیلی از موارد دیگه. وقتی ما هیچ کدوم رعایت نمی‌کنیم، چشم انداز الان چیزی تهران هیچ، سالهای بعدم درست نخواهد شد. تا زمانی که دست به دست هم بدیم کمک کنیم که شهر خوبی داشته باشیم، و الا کاسه همون کاسه، روش هم همون آش، هیچ فرقی نمی کنیم.
آقای یوسف عزیز، ایشون راننده نیسان هستند. خیلی تشکر میکنیم ازشون، خود قوت میگیم به خودشون و همکاران. خیلی ناراحت بودن، گفتن تو رو خود صدای ما رو به مسئولین برسونید، جاده واوان رو درست کنن، دیر جیگر این ماشین بیرون میاد وقتی میریم داخل این جاده و جلوبندی ماشین رو دچار مشکل کرده و صدای ما از این طریق به گوش مسئولین برسه. مسئولین مراقب شما، یعنی نگهدارنده شما، یعنی در واقع مواظبت میکنن از امنیت شما. اگه این جاده درست بشه که شما با این سرعت مطمئنه که دیگه تردد نمیکنه، یه وقت خدایی نکرده ممکنه گاز رو بگیری و توی جاده باریک با سرعت بالا بری و دچار حادثه بشی. ایمنی شما رو در نظر میگیرن اگر اون جاده رو درست نمیکنن، و اینکه شاید فقط به عنوان یه اسم بشناسن واوان رو، مثلا سری زدن به اونجا با ماشین خودشون، رفتن یه بار توی اون جاده. اگه نرفتید، اگه صدای من رو میشنوید، به خاطر آقای یوسف هم شده این کارو بکنید آقایون مسئول.
شهر قانون من شهریه که مردمش برای اجرای قانون با همدیگه خشونت و دعوایی ندارن و همه قانون رو اجرا میکنن. زنگنه هستم، متشکرم، خدا نگهدار. قانون اگر برای همه باشه، برای دارا، ندار، بچه کوچیک که متاسفانه ما نداریم، من خودم با چشم خودم همسایه‌ام میبینم ماشینش حالا چون گرونه قانون رو رعایت نمیکنه، ولی اون وانتی که میاد همین آقا میاد میگه نه آقا اینجا قانون اینجوری گفته. برای همه باشه، همه رعایت کنن، به قانون احترام بذارن، خیلی ما مشکلامون حل میشه که انشالله میشه. که من خودم خدا شاهده هر چی رو قانونی که بوده و گفته اجرا کردم. به بچه هم همیشه میگم بخشی هستم.
اگر دعا کنیم ایمان خواهیم داشت، اگر ایمان داشته باشیم محبت خواهیم نمود، و اگر محبت کنیم خدمت نیز خواهیم کرد. امضا سعادت آباد.
باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل.
سالکان را کیمیا،
سخن اهل حکمت،
گزاری باید در بوستان معرفت.
بوستان معرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند. لحظه هاتون پر از خیر و برکت. با برنامه بوستان معرفت توفیق همراهی شما عزیزان رو داریم. در این مجال از شما دعوت میکنم شنونده سخنان حجت الاسلام و المسلمین عالی باشید.
در روایت هست یه چند روز وحی بر پیغمبر اکرم قطع شد. این روایت خیلی گوش بدید، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یه چند روز وحی بر پیغمبر اکرم قطع شد. هم پیغمبر نگران بود، هم مسلمان ها از ناراحتی پیغمبر نگران بودن که چه اتفاقی افتاده. اومدن خدمت پیغمبر گفتن یا رسول الله چی شده، چرا وحی قطع شده؟ باور میکنید پیغمبر یه جوابی داد که اگه من و شما بشنویم شاید برامون باور کردنی نباشه. برای یه همچین چیزایی وحی قطع میشه، اینا که اصلا مهم نی تو چشم ما. پیغمبر فرمود و کیف لا یحتبس عنا و انتم لا تغلمون اسفارکم و لا تنقون رائحتکم. میخواید وحی قطع نشه ولی که شما ناخوناتون رو نمیگیرید، عطر نمیزنید؟ میخواید وحی قطع نشه شما نظافت نمیکنید، عطر نمیزنید؟ میخواید وحی قطع نشه؟ خب اصلا به نظر ما اهمیتی نداره که آخه این چیه که به خاطرش وحی قطع بشه. ولی اتفاقا همین چیزی که اهمیت نداره الان میدونید چقدر باعث اختلافات تو خانواده هاست. زن و شوهر به خصوص جوان وقتی میخوان یه مجلس عقدی عروسی چیزی برن کلی جلو آینه با میسن به خود چون میرسن تیپ میزنن معطر میکنن، ولی تو خونه حاضر نیستن برای همدیگه اضافت بکنن، معطر بکنن خودشونو، برسن به همدیگه، کلی باعث اختلافات همین. پیغمبر فرمود میخواید وحی قطع نشه و حالی که شما معطر نیستید، نظیف نیستید. الله اکبر. مشکلات ما گاهی موقع ها جلو پامونه. تو ملکوت نگرد دنبال مشکلاتت، مشکلات جلو پامون، یه چیزای ریز و پیش پا افتاده که به نظر ما مهم نی، همونا مهمه، همونا آدمو میزنه زمین، همونا وحی قطع بکنه. حساب ما یه جاهایی با حساب خدا و اهل بیت فرق میکنه، یه چیزایی بی خودی تو چشم ما کوچیک شده، یه چیز بزرگ. خودمونو با معیارهای اونا تطبیق بدیم. یکی از اون معیارها همینه، اون چیزی که خدا و اهل بیت روش حساسن مؤمنینه، رعایتشون کن، حواستو جمع کن استاد به مؤمنین، همه جورش، هم آبروشون رو. پیغمبر اکرم جلو کعبه وایساد، جلو خانه خدا، و ما اعظم حرمتک، چقدر حرمت تو خانه بزرگه. بعد پیغمبر فرمود ولی حرمت مؤمن از تو بزرگتره، ولی حرمت یک مؤمن از تو بزرگتره. حرمت مؤمنین رو آدم نگه داشتن، حقوق مالیشون، انصاف باهاشون داشتن، مؤمن بودن و آدم ها اینجاها معلوم میشه. یه سوال من میخوام مطرح بکنم، اونایی که متأهلن خوب میتونن این سوال جواب بدن، بهتر میتونن یعنی جواب بدن. این که آدم نیم ساعت سر به سجده بگذاره که خیلی هم ارزشمنده، که خیلی هم ارزشمنده، این کار سخت تره یا تو خونه وقتی که آدم یواش یواش آمپرش با مثلا همسرش داره یواش یواش میره بالا و کم کم درگیری داره شروع میشه، یه مرتبه برای اینکه جو صمیمیت تو خونه از بین نره پا رو نفس خودش بگذاره و بکشه کنار، یعنی ادامه دیگه نده دعوا مرافعه رو، دیگه ادامه نده. کدوم سخت‌تر است؟ قطعا شک نکنید این سخت‌تر و در روایات ما هست بالاترین عمل پیش خدا اونیست که سخت‌تره، یعنی این بالاتره تا اون نیم ساعت سجده. ببینید معیارهای خدا رو آدم پیدا میکنه که چی تو چشم خدا بیشتر ارزشمند. من یه چیز رو عرض بکنم، تو روایات هست، خیلی نکته عجیبیست، خیلی نکته عجیبیست. اهل بیتیا، شماهایی که محبین اهل بیت و شیعان امیرالمومنین هستید، در روایات هست که اگر مؤمنین به هم احترام بگذارن ولایتشون با ما اهل بیت محکم تر میشه. اگه به هم احترام بگذارن، حقوق هم دیگر رعایت کنن، به ما نزدیک میشن. حاج آقا چه ربطی داره ما به هم دیگه احترام بگذاریم به اهل بیت نزدیک میشیم؟ ما خیال میکردیم نزدیک شدن به اهل بیت سینه زدن و اشک ریختن براشون و اینا آدمو نزدیک میکنه. حالا شما امروز اومدید رو منبر بگید احترام گذاشتن به همدیگه آدمو نزدیک میکنه به اهل بیت، جواب اینه که بله. اولا من نگفتم، این تو روایات اهل بیت هستش که به هم احترام گذاشتن آدمو به اونا نزدیک میکنه. ثانیا اون اشک و سینه زنی و توسل و امثال اینا اون یه راهشه، ولی اینم یه راهشه. و ظلم به هم دیگه ما رو از اهل بیت دور میکنه و ولایتمون رو قطع میکنه.
تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار.
خدایا، خداوندا، من از تو آسمان نمیخواهم، اما خورشید را به من بده تا دلم به تو گرم باشد. خدایا، من از تو دریا نمیخواهم، اما رودخانه را به من بده تا همیشه به سوی تو روان باشم. خدایا، خداوندا، من از تو جنگل نمیخواهم، اما گل کوچکی به من بده تا عطر تو را داشته باشم. خدایا، ای خالق هستی، من از تو شب و روز را نمیخواهم، اما مجالی به من بده تا دنبال تو بگردم و پیدایت کنم.
الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله الله علي ولي الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله الله علي ولي الله 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 الله.
گوش جان می سپاریم به کلام وحی، سوره مبارکه شورا، آیات شریفه 13 تا 15. قاری استاد محمد عباسی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من رب بك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل بينكم الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو تهران، مؤذن مرحوم استاد محمد آقاتی.
Allah اشهد ان لا
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا.